بسم الله الرحمن الرحیم. 127 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 22/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه دومی که در این باب مورد بحث واقع شده این مسئله است. مقدمتاً ما در برابر اخباریین، ولو اینکه قائل به عدم وجوب احتیاط شدیم و در شبهات حکمیه تحریمیه اجراء براءت شرعی و براءت عقلی کردیم، لکن در عین حال این معنا را انکار نداریم که در موارد جریان براءت، با اینکه شرعاً و عقلاً براءت جریان پیدا می‌کنه، لکن اگر کسی بخواهد احتیاط بکنه و ترتیب اثر به احتمال حرمت بدهد یا در شبهات وجوبیه به احتمال وجوب ترتیب اثر بده، این معنا یک معنای راجحی خواهد بود، هم از نظر عقل رجحان داره و هم از نظر شرع رجحان دارد، اما رجحان عقلی برای اینکه چه بهتر که انسان در صورت احتمال هم تکلیف احتمالی را رعایت بکنه، حرام محتمل رو انسان ترک بکند، وجوب محتمل رو انسان اتیان بکنه. عقل حکم به رجحان این معنا می کند، و اما از نظر شرعم روایاتی بود که دلالت بر احتیاط می کرد و ما اونها رو حمله بر استحباب می کردیم برا خاطر یک قرائن و شواهدی، می گفتیم اینها مفادشون وجوب احتیاط نیست بلکه استحباب احتیاطه، و طبعاً روایت دال بر حسن احتیاط و استحباب احتیاط معناش این است که احتیاط رجحان شرعی و استحباب شرعی پیدا می کنه. پس این جای تردید نیست که در تمامی موارد جریان براءت هم احتیاط عقلاً مستحسنه و هم شرعاً استحباب داره. خب این معنا به صورت یک قاعده کلی و به صورت کبرای کلی جای اشکال و جای مناقشه نیست. بله، در یک مورد محل اشکال و مناقشه واقع شده، اون هم از نظر سقرای مطلب، که آیا در اون مورد احتیاط اصولا امکان داره یا امکان ندارد. نزاع در سقرای احتیاطه، در امکان وجود احتیاط و عدم امکان وجود احتیاطه، و الا همونجا هم کبرای مطلب قابل تردید نیست که اگر احتیاط امکان داشته باشه، باز همون حسن عقلی و استحباب شرعی احتیاط به جای خودش محفوظه. حالا اون مورد کجاست؟ اون مورد در مسئله عبادات، در شبهات وجوبیه، اونم در جایی که یک طرف احتمال وجوب این عبادت باشه و طرف دیگر غیر استحباب این عبادت باشه، برای اینکه نوعاً در شبهات وجوبیه مسئله اینطوره که امر دائر بین وجوب و استحبابه. اگر امر دائر بین وجوب و استحباب شد، ما فرضاً هل هی واجبتون او مستحبه، خب این از نظر اجراء احتیاط مسئله ای نداره، برای اینکه میدونیم صلات اللیل امر داره، لکن امرش مردده بین وجوب و استحبابه. و ما همونطوری که عبادات واجبه ای داریم، عبادات مستحبه هم فراوان داریم، لذا اگر امر دائره بین وجوب و استحباب بشه، باز مسئله ای نیست و مسلم امکان احتیاط در اونجا وجود داره. اما انما الکلام در یک جایی که ما احتمال میدیم که یک عملی لغو باشه، بلا اثر باشه، و یا اینکه عبادت واجبه باشد، یک طرف احتمال عبادتون واجبه، یک طرف احتمال یا عمل مباهی، یا عمل لغوی، عمل بیفائده ای، آیا در چنین موردی اگر ما بخواییم مسئله احتیاط رو پیاده کنیم، اگر بخواییم در چنین موردی ما احتیاط بکنیم، این احتیاط امکان داره یا اینکه امکان ندارد؟ اینجا دو تا اشکال در اینجا شده و نظر هر دو اشکالم به عدم امکان احتیاط در این مورده، که میگه نمی شود احتیاط، سقرای احتیاط در اینجا تحقق نداره. اشکال اول این است که خوب دقت بفرمایید، میگوید که عبادت اون جهت امتیازش و اون خصوصیتی که عبادت رو جدای از غیر عبادت میکنه، او عبارت از قصد قربته که در واجبات عبادیه قصد قربت معتبره، اما در واجبات توسلیه قصد قربت اعتبار نداره. اون وقت مستشکل میگوید که ما اگر بخواهیم قصد قربت را رعایت کنیم، باید بدانیم که این عمل مأمور به از طرف شارعه و علم به امر داشته باشیم. منتها میگوید که ما لازم نمیدانیم که شما علم تفصیلی به امر داشته باشید. اگر علم اجمالی به امر هم داشته باشید، در موارد علم اجمالی همون کفایت می کند برای نیت قربت، همون کفایت می کند برای این خصوصیتی که در عبادت معتبره. اما در جایی که شما علم به امر ندارید، فقط احتمال امر میدید، احتمال وجود بعث در کاره، اینجا چطور میشه قصد قربت رعایت بشه؟ چطور شما میدونید این جهت قربت رو در نظر بگیرید و این خصوصیتی رو که در عبادت معتبره شما رعایت بکنید؟ و منشأ این اشکال و ریشه این اشکال یک حرف دیگره و اون حرف اینه که این شخص خیال کرده که مسئله قصد قربت مثل سایر اجزا و شرایط عبادت میمونه، یعنی همونطوری که امر به رکوع متعلق شده، همونطوری که امر به سجود متعلق شده، خیال کرده این مستشکل که امر به قصد القربه هم متعلقه، که معنای قصد قربت همون اتیان به دعویت امره. این اتیان به دعویت امر که ما ازش تعبیر به قصد قربت می کنیم، خیال کرده این هم در ردیف سایر اجزا و شرایط مأمور به عبادی، این هم متعلق امره، همونطوری که رکوع و سجود مأمور به و متعلق امره، همونطور قصد القربه هم متعلق للامر و اون هم جزء للمأمور به و شرط للمأمور به فی ردیف سایر الاجزاء و شرائط. اون وقت نشسته این مستشکل اینجوری پیش خودش حساب کرده، گفته خب اگر شما نمیدونید که امر به این عبادت متعلقه، اگر شک در تعلق امر نسبت به عبادت می کنید، پس این جزء مأمور به و چجوری شما انجام می دید؟ این جزء مأمور به رو در ردیف رکوع و سجود شما به چه کیفیتی در خارج ایجاد می کنید. شما اگر بخواید یه چیزی رو به عنوان جزء مأمور رو به اتیان کنید، باید بدونید که این جزء مأمور رو بهه، باید بدونید که این متعلق امره. شما که اصل تعلق امر براتون مشکوکه، اصلا نمیدونید که در اینجا امری وجود داره یا نداره، اون وقت چطور این جزء رو میتونید رعایت بکنید؟ این خصوصیت مأمور و به رو میتونید رعایت بکنید؟ پس اساس شبهه این مستشکل روی مبنای این است که قصد القربه که همون اتیان به دعویت امره، اون هم در ردیف سایر اجزا و شرایط داخل در مأمور و به باشه، چتر امر او را هم گرفته باشه. و ما اگر نظرتون باشه در بحث تعبدی و توسلی، اون مرحوم آی آخوند در بحث تعبدی ایشون عقیدشون اینه که اگر ما قصد القربه را به معنای اتیان به دعویت امر معنا کنیم، اصلا این معقول نیست که در متعلق امر وارد بشه، معقول نیست که در ردیف سایر اجزا و شرایط قرار بگیره. و به نظر ایشون اصلا قصد القربه نمیتونه عنوان یک شرط شرعی پیدا بکنه و در ردیف سایر اجزا و شرایط قرار بگیره. لکن ما عرض کردیم که این معنا از مرحوم آیا آخوند به حسب مقام ثبوت این قابل پذیرش نیست. ما عرض کردیم که هیچ اشکالی، هیچ دوری، هیچ محالی از این معنا لازم نمی آید که مولا همونطوری که رکوع و سجود را در مأمور و به عنوان جزئیت اخذ میکنه و متعلق امر قرار میده، همونطوری که شرایط رو به عنوان شرطیت اخذ میکنه و مأمور و به قرار میده، امکان داره که قصد قربت هم به همین صورت با او معامله بشه و هیچ تالی فاسدی نداره و استحاله ای بر این معنا ترتب پیدا نمی کنه. ما این حرف رو اونجا زدیم، لکن این حرف مربوطه به مقام ثبوت بود، یعنی در بحث امکان و استحاله ما قائل به امکان شدیم. در بحث امکان و استحاله ای که مرحوم آیا آخوند قائل به استحاله بودن، ما امکانش رو قائل شدیم. اما آیا هر شیء ممکنه به حسب مقام ثبوت؟ این از نظر مقام اثبات هم واقعیت و وقوع داره، یا اینکه نه در عین اینکه امکان داره ممکنه به حسب مقام اثبات و واقعیت این ممکن تحقق پیدا نکرده باشه. و تصادفاً در باره مسئله قصد قربت مطلب این طوره، یعنی با اینکه امکان دارد قصد قربت در مأمور به در ردیف سایر اجزا و شرایط اخذ بشه، معذالک در شریعت واقع نشده، در ردیف سایر اجزا و شرایط متعلق امر قرار نگرفته. خب حالا که متعلق امر قرار نگرفت، پس ما مسئله قصد قربت رو چجوری حلش میکنیم؟ مسئله قصد قربت رو چجوری پیاده میکنیم؟ میگیم این یک مسئله عقلیه، یک مسئله است که از نظر عقل روشنه. شما اونجایی که میدونید امر در کاره، اونجایی که علم به تحقق امر شارع دارید، خب معنای رعایت قصد قربت این است که سایر اجزا و شرایط رو به دایی امر متعلق به اونها انجام بدید، امر متعلق به بقیه، چون خود قصد القربه در مأمور به اخذ نشده ولو اینکه امکان اخذ داره. اونجایی که میدانید یک عبادتی مأمور به، شما میایید اجزا و شرایط مأخوذه در متعلق رو به دعویت امر متعلق به اون اجزا و شرایط انجام میدید. اما در جایی که شما نمیدونید اصلا امر وجود داره یا نداره، اینجا اگر ما بخوایم قصد قربت رو رعایت بکنیم و به عقل مراجعه بکنیم، عقل میگوید شما به این صورت میتونید رعایت بکنید، این اجزا و شرایط رو به رجاء تعلق امر به اونها اتیان کنید، به احتمال تعلق امر به اونها اتیان بکنید، و همین که شما اجزا و شرایط را به احتمال تعلق امر به اونها اتیان بکنید، این را از واجب توسلی جدا میکنه، این را از امر توسلی جدا میکند، برای اینکه واجبات توسلیه هیچ مسئله دعویت امر و یا احتمال امر درشون مطرح نیست. پس نتیجه اینطور شد که ما در عین اینکه در عبادات قصد قربت رو لازم میدانیم و در عین اینکه قائلیم به اینکه قصد قربت در ردیف اجزا و شرایط میتواند قرار بگیره، لکن این حرفی رو که مستشکل زد نمیپذیریم. مستشکل میگفت رعایت قصد قربت توقف داره بر این که شما علم به امر شارع داشته باشید، یا تفصیلن و یا اجمالن. ما در مقابل مستشکل میگیم نه، این معنا ضرورت نداره، و حتی ما بالاتر ادعا میکنیم، ما میگیم در اون مواردی که، خوب دقت بفرمایید، اگر شما احتمال امر میدید و در عین حال راه تحقیقم براتون بازه، میتونید برید تحقیق کنید و فرضاً علم به امر پیدا بکنید. در این حال تحقیق کردن لزوم نداره، برای اینکه این عملی را که به رجاء تعلق امر شما انجام میدید، این نقصی درش نیست، کمبودی درش تصور نمیشه که ما بیاییم بگیم که خب ما این کمبود و نقص را تحمل میکنیم در موارد ضروری، اما در موردی که قدرت بر تحصیل علم داشته باشیم دیگه به چه مناسبت این نقص و کمبود رو ما تحمل بکنیم؟ جواب اینه، نقصی تصور نمی شود. شما با شرایط فعلی علم به امر ندارید، این اتیان به رجاء تعلق امر، اتیان به رجاء محبوبیت و ربیت، این کفایت می کند فی صحت العباده، و هیچ تنزل مقام و تأخر رتبه ای ما در اینجا تصور نمی کنیم که بگیم حالا این رو بگذاریم برای مواقع ضرورت، برای مواردی که دستمون به اصطلاح به امتثال علمی نمیرسه، اونجا پای امتثال احتمالی رو مطرح بکنیم. هیچ فرقی بین امتثال احتمالی و امتثال علمی وجود نداره، بلکه حالا در جواب اشکال دوم ما خودمون رو طلبکارم میدونیم، مدعی هستیم که امتثال احتمالی از نظر رتبه و مقام، مقامش بالاتر از امتثال علمیه. یعنی اگر یه مکلفی تحت تأثیر احتمال تکلیف قرار بگیره، این مقامش بالاتر از اون مکلفی است که تحت تأثیر علم به تکلیف واقع می شود. خب در مورد علم به تکلیف همه باید تحت تأثیر قرار بگیرن، اما اگر مکلف انقدر بالا آمده بود که حتی تحت تأثیر احتمال تکلیفم واقع می شد و در مورد احتمالم ترتیب اثر به تکلیف مولا می داد، به نظر ما این مقامش بالاتر از اون مکلفیست که تنها تحت تأثیر علم به تکلیف واقع میشه و در غیر موارد علم به تکلیف هیچ اثری بر احتمال تکلیف بار نمی کنه. پس این اشکال اول به این صورت جواب داده شد. قصد بچه اینا معتبر نیست، هیچ کنه نیست، اینا معتبر نیست. تشریح چرا؟ احتماله، تشریح ادخال قطعی نه ادخال به معنای احتمال. مردم معناش اینه دنبال احتمالش میرن، خب لازم نیست این هر کجا احتمال تکلیف میده ترتیب اثر میده، معناش این است که 100 تا احتمال تکلیف رو انجام میده، شما بفرمایید شاید 50 تاش واقعی باشه 50 تاش هم اضافه انجام میده، این نقصی در مقام عمل نداره. اونی که در مقام عمل نقص داره این است که به تکلیف مولا ضربه وارد بیاید. اما اگر کسی هر در هر موردی احتمال تکلیف داد ترتیب اثر میده، دیگه حتی ضرورت نداره بره تحصیل علم به تکلیف بکنه. نه، لب مال تکرار، جای حرفم توجه داشته باشید، ما مسئله تکرار رو مطرح نمی کنیم. کلمه لب و اینا مال موارد تکراره. اینجا یه عمله، یه شبهه وجوبی است، امرش دائر بین این است که عبادت واجبه باشه یا یه امر مباح بلافائده. بحث این است که این رو اتیان اگر کرد آیا از نظر عبادیت لطمه ای داره و کمبودی داره یا نداره. مسئله لب و اینا مال موارد تکراره. گوش بده. عرض می شود که اشکال دوم این اشکالی است که ما در کتاب القطع در بحث علم اجمالی از مرحوم محقق نائینی این مسئله رو نقل کردیم و همونجا جوابش رو ذکر کردیم. منتها اونجا که مسئله مطرح می شد، هدفی که مرحوم محقق نائینی در اونجا داشتن، هدفشون این بود که ایشون برای امتثال مراتبی قائل شده بودند و می گفتن این مراتب هر مرتبه قبلی اولویت داره نسبت به مرتبه بعد. یعنی تا زمانی که مرتبه اول امکان داره نوبت به مرتبه دوم نمیرسه، وقتی که مرتبه دوم امکان داشته باشه نوبت به مرتبه سوم نمیرسه. اونجا تقسیم کرده بودند امتثال علمی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی، امتثال ظنی تفصیلی، امتثال احتمالی، که دیگه آخرین مرتبه رو عبارت از همین امتثال احتمالی قرار دادن. اونجا برای اون هدف این قصه پیاده شد. اما اینجا ممکنه کسی اون حرف رو بیاره و اصلا نتیجه بگیره که این امتثال احتمالی رو باید دورش رو قلم گرفت. این امتثال احتمالی به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه بیان ایشون در اونجا و اینجا این بیانه. ایشون میفرماید که یعتبر فی تحقق الاطاعه، اگر بخواهد عنوان اطاعت و عنوان امتثال تحقق پیدا بکنه یه معنایی لازمه و اون اینه ان یکون الانبعاث ان بعث المولا. گفتن اونجایی که تحرک مکلف ناشی از تحریک مولا باشه و این انبعاث مکلف در دنبال بعث مولا باشه، اینجا اطاعت تحقق پیدا میکنه، امتثال تحقق پیدا میکنه. اما در اونجایی که این انبعاث ناشی از بعث نباشه بلکه ناشی از احتمال البعث باشه، اگر انبعاث ناشی از احتمال البعث شد، اینجا دیگه اطاعت تحقق پیدا نمی کنه، امتثال تحقق پیدا نمی کند. پس اونجایی که انبعاث در رابطه مستقیم با بعث باشه، اونجا الاطاعت متحققه. اما اونجایی که انبعاث در رابطه با احتمال البعث باشه، اونجا اطاعت محقق نیست، امتثال تحقق نداره. خب اگر کسی این بیان رو به این صورت مطرح بکنه، لازمش این است که در ما نحن فیه احتیاط در عبادت در شبهه وجوبیه در این فرضی که مورد بحث ما بود، این نمیتواند تحقق داشته باشه، این امکان پذیر نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا انبعاث از بعث المولا ناشی نشده. ما نمیدونیم که بعث تحقق داره، بلکه انبعاث ناشی از احتمال البعثه. ما همونجا جوابهایی به این مسئله دادیم، حالا همون مسئله هست. اما اینکه شما میگید که این بعث باید ناشی از بعث باشه، ناشی از بعث باشه، این بعث چطور میتونه ناشی از بعث باشه؟ خوب دقت کنید روی حرف ها. این بعث اگر بخواد ناشی از بعث باشه، معناش این است که بعث علت تامه برای این بعث باشه. خب اگر بعث علت تامه برای این بعثه، پس دیگه معصیت نمیشه تحقق پیدا بکنه، برای اینکه هر کجا بعثی وجود داره، هر کجا تکلیفی وجود داره، این علیت تامه برای انبعاث داره. و معنای علیت تامه برای انبعاث این است که همیشه در دنبال بس انبعاث تحقق پیدا میکنه. پس این همه اوساط و اونهایی که تکلیف مولا رو مورد عنایت و ترتیب اثر قرار نمیدن، در حالی که بعث المولا هم وجود داره، چرا در مورد اونها انبعاثی در کار نیست؟ اگر بعث مؤثر در انبعاثه، پس چرا در روحیه اونها هیچ گونه اثری از نظر انبعاث نداره؟ گوش بده. خیلی خوب، حالا جواب اونم میدیم و از اون طرف قسم حساب میکنیم. شما بگید هر کجا که انبعاثه بحثم وجود داره، اینم درست نیست. اگر شما علم قطعی پیدا کردید به امر مولا، در حالی که مولا به حسب واقع امر نداشت و این علم شما جهل مرکب بود، اینجا انبعاث تحقق داره در حالی که هیچ بعثی وجود نداره. شما علم به بعث پیدا کردید، علمتون به حسب واقع جهل مرکبه، لکن خودتون نمیدانید و به دنبال این علم منبعث شدید. ما حساب میکنیم، میبینیم هنا انبعاثون خالن عن البعث. پس از هر دو طرف ما مفارقت رو ملاحظه کردیم، دیدیم ربما یکون و فلبینه بعثون من دون ان یکون عقیبه انبعاث. و ربما یکون فی البین انبعاثون من دون ان یکون فی الواقع بعثون. خب وقتی این جدایی و مفارقت رو ما از طرفین ملاحظه کردیم، باید چه بگیم؟ باید این حرف رو بزنیم که بس نقشی در انبعاث نداره. اونی که مؤثره در انبعاث اینه که این مکلف پیش خودش بعث المولا رو در نظر میگیره، عواقب مخالفت البعث رو در نظر میگیره، عذاب روز قیامت یا مزایای بهشت رو در نظر میگیره، با ملاحظه اینها یه حالت انبعاثی درش پیدا میشود. خب آیا این حالت به نظر شما قوی تره یا همون حالتی که عرض کردیم که اگر کسی از راه احتمال بس این حالات براش پیش بیاد و تحت تأثیر احتمال البس واقع بشه، آیا اطاعت در صورت علم به بس اقواس یا اطاعت در صورت احتمال البس اقواس؟ به نظر میرسه از نظر عقلا عنوان اطاعت در صورت احتمال البس کاملا قوی تر و مقام بالاتری رو واجد و حائزه. حالا سلمنا که این حرفای ما نادرست، شما بیایید همین حرف رو بزنید، بگید در عنوان اطاعت خلاصه علم به بس لازمه و احتمال البس کفایت نمی کنه. ما اینجا میاییم از شما یه سؤال دیگری می کنیم و اون سؤال اینه که اصلا این عنوان اطاعت رو شما از کجا در آوردید؟ کی گفته که یعتبر فی العبادت عنوان الاطاعه؟ کی گفته که یعتبر فی العباده عنوان الامتثال؟ اونی که در عبادت معتبره اجزا و شرایط و قصد و قربته. آیا زائد بر اجزا و شرایط و قصد قربت یه عنوان دیگری به نام عنوان اطاعت و عنوان امتثال لزوم داره؟ چه دلیلی دلالت بر این مطلب کرده؟ مجرد اینکه حالا ما در کلمات بزرگان علم اصول یا فقهایی با کلمه اطاعت و امتثال سر و کار پیدا کردیم، این سبب میشه که ما عنوان اطاعت رو به صورت یک اصل مسلم در باب عبادات علاوه بر قصد قربت مطرح کنیم؟ اونی که در عبادات معتبره اجزا و شرایط و قصد قربته، و ما در جواب از اشکال اول گفتیم که قصد قربت در صورت احتمال به عنوان رجاء تعلق امر، رجاء محبوبیت و رجاء مقربیت کاملا قابل رعایته. پس ما عنوان دیگری به عنوان اطاعت و امتثال در اینجا لازم نداریم تا شما بشینید روی عنوان اطاعت و امتثال بحث بکنید. فبن نتیجه تا اینجا بحث نتیجهش این شد که در شبهات وجوبیه، در اونجایی که پای عبادت مطرح باشه و امرم دائر بین وجوب و غیر استحباب باشه، احتیاط امکان پذیره و این دو مناقشه و دو اشکال قابل جواب. البته باز این بحث دنباله داره، لکن مثل اینکه گفته شد که هفته آینده بنای بر تعطیل هست، حالا آیونی که کارهای مختلف از اعتکاف یا غیر اعتکاف یا جبهه یا مسائل دیگر دارند، انشاءالله موفق باشند.